أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذانیل. به خواست خدا به خطبه 181 رسیدیم. خطبه ایست طولانی، در جلسات متعددی باید خونده بشه. امروز اولین جلسه آن و من خطبه له علیه السلام. سخن حضرت است، از خطبه های حضرت است. رویه نوفل بکالی روایت شده. این خطبه از نوف بکالی. بکال یک منطقه بود در قبیله همدان. آقای نوف از اون منطقه بود، بهش میگفتن نوف بکالی. او این خطبه رو نقل کرده است از قول علیه السلام. چون این میگوید خطبنا به هذه الخطبه امیر المؤمنین علیون علیه السلام بالکوفه. این خطبه را حضرت علی علیه السلام امیر المؤمنان در کوفه ایراد کردن، در مسجد کوفه این خطبه خونده شده است. و هو قائمون علی حجارته. جریان این بود که در مسجد کوفه سنگی را خواهرزاده حضرت به نام جعده گذاشته بود، جعده ابن حبیره مخزومی که خواهرزاده حضرت باشد، این سنگ را گذاشته بود و علی علیه السلام روی سنگ ایستادن برای مردم سخن گفتن. اما توضیحاتی در رابطه با جعده ابن حبیره که خواهرزاده حضرت باشد، مردی سخندان و سخنران، فقیه و فهمیده و بسیار شجاع، کسی است که علیه السلام وقتی بعد از جنگ جمل آمدن به کوفه، ابتدا وارد خانه ایشون شدند و کسی است که اون شبی که ضربت خوردن حضرت علیه السلام قبل از این که برن نماز، اهل بیت گفتن جعده رو بفرستید نماز، شما پیش بینی میکنید که حادثه امشب رخ دهد. خب اون نماز رو خود حضرت خوندن ولی ادامه نماز رو همین جعده ادامه دادن. اونقدر شجاع بود که از معاویه هم نقل شده، از برادر معاویه عتبه هم نقل شده که بهش گفتن این شجاعت را تو از علی داری. و هم گفت لو کان لکم خالون مثل خالی، اگه شما هم یک دایی مثل دایی من میداشتید، لنسیت عباک، پدرتون رو یادتون میرفت. خب حالا اون وضعیتی که حضرت خطبه رو میخونده است، ببینید بر روی یک سنگی استاده در مسجد کوفه، خب لباسی پشمین پوشیده حالا سخن میگوید، بسیار ساده. اینجور نیست با پول بیت المال زرق درست کرده باشن، بعد محتوا نداشته باشد چه حرف ها که میزنن. خب و علیه مدرعتون منصوف، علیه السلام لباسی پشمین پوشیده و همه آلوسه فیلیف. خب این پشمین پوش بودن این خودش سبب شده که عده خودشون رو درویش و صوفی میگیرن، به علیه السلام منصوب میکنن و پشمین پوشی از اینجا میگن باب شده است. ولی خب فقط لباس پشمینه نبود است که اون مبارزه حضرت، عبادات حضرت رو هم نگاه کنیم. اگر ما خودمون رو صوفی و درویش بگیریم، نه اهل عبادت باشیم، نه اهل مبارزه باشیم، نه اهل علم باشیم، تنقیدی با علی علیه السلام نداریم. علیه مدرعتون من صوف لباس رویی پشمین پوشیده بود و حمایل و سیفه لیف، اون بند حمایل شمشیرش از لیف خرما بود. پس بنابراین سادگیش جای خود، اما اون شمشیر رزمش هم شما ببینید، هر جویی و عدالت خواهیش هم ببینید. فی رجلیه نعلان من لیف، به پایش دو نعلین از لیف خرما بود. و که ان جبینه و ففنت و بعیر، و گویا پیشانیش زانوی شتر بود. زانوی شتر که رو زمین، قسمت هایی که رو زمین قرار میگیرد، یه مقدار پوستش زخامتی پیدا میکند، اون قسمت های زخیم پوست شتر رو بهش ففنه میگویند. گویا به پیشانی حضرتم یک پوست زخیم بود مثل زانوی شتر. پس عبادت حضرت رو ببینید، نگویند و عبود الله حتی اتاک الیقین، تا به یقین رسیدید عبادت کنید، بعد از یقین عبادت نکنید. این یقین یعنی مرگ، تا نمرده اید باید عبادت کنید. مثل میشود ما وقتی باشه که عبد خدا نباشیم، عبادت خدا نکنید. پس سادگی حضرت رو ببینند، اما مبارزه و جهادش هم ببینند، عبادتش هم ببینند، علمش هم ببینند، نه همه رو با هم داشته باشند. به این سو برود، نه فقط ظاهری از پشمینه پوش باشه، ظاهرشون بدرکا دلشون میخواد بکنن. خب این سخن رو حضرت در مسجد کوفه که گفتند، چند روزی بعد نگذشت، یک هفته هم نشد که حضرت ضربه خوردن، جزء آخرین خطبه های حضرت میباشد. خب در این جلسه بحث حمد و استعانت الهیست، الحمدلله الذی الیه مسائل الخلق، هم میکنم خدایی که این چونیست. نباید هر کسی رو هم کرد، فقط خدا رو باید هم کرد، بقیه شرایط هم ندارند اصلا. اگر ما خدا شناسی داشته باشیم که غیر خدا رو تجلیل میکنیم، مشکل ما مشکل خدا شناسیمونه که این همه تعریف و تمجید از غیر خدا میکنیم. الحمدلله هم منحصر به خداست. شما اگر تجلیل میکنید به خاطر کار خوبی که طرف انجام داده و اختیارا انجام داده، خب دیگران کار خوبشون رو خدا بهشون داده، هرچه داده، فکر داده، توانایی داده، ابزار داده، خدا بهشون داده، توفیقشو داده، هم به خدا معنا ندارد. هم منحصر به خداست. به این دلایل خدایی که الیه مسائل الخلق، شدن مسائل خلق یعنی مرجع خلق، همین خلق بونجا برمیگردن. یه توضیح بدیم به چند معناست. اولا خود هرچه خدا خلق کرده همه ممکن الوجود هست، خب باید به خدا برگردد، واجب الوجودی باید باشد اینا خلق بشود. پس اگر خلق شده اند اینا به خدا برمیگردن. اما سیرورت خلق باز یه جوری هم هست. ما انسان ها بعدن چی میشیم؟ کلمه من چیه؟ کلمه من همون افکار ماست. این برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی استخوان و ریشه ای. علی اصلا می فرماد که الفکر و مرآتون صافیه. آینه بگیرید جلوتون، شما تصویر خودتون رو میخواید ببینید، ببینید در آینه ببینید. خب اون من رو کجا ببینم؟ اون من رو در افکار خود ببینید. الفکر و مرآتون صافیه. سالها می گذرد، در این دنیا رفتاری داریم، افکاری داریم، بعد یک فکری میشیم برای خودمون، اون کلمه من است. خب بعد ما همه برمیگردیم، هر چه شدیم، اگه پاک بودیم، پدش بودیم، هر چه شدیم، بعد میگردیم به سوی خدا، انا لله و انا الیه راجعون. خدایی که آغاز ما و پایان ما، برگشت ما، آمدن ما به سوی اوست، اینو ما عبد میکنیم که هم به ما ربطی ندارن. و عواقب الامر، عاقبت امر هم به خداست. دیگه دیگه ظالمی، دیگه دیکتاتور، دیگه رفاه طلب، هر کار دلشون میخواد میکنن، ولی میتونن نور خدایی رو خاموش کنند؟ میتونن اسلام رو از بین ببرند؟ نه، اینا همه سرباز خدا خواهند بود. در نهایت خدا از همه اینا استفاده میکنه به نفع خود دینش. در خطبه 190 دارد که اعضاءکم شهود و اعضاء شما شاهدن، جواره حکم جنود و جواره شما اعضا شما را سرباز خدا هستن، زمائر حکم ایونو هرچه پنهان کنید خدا می داند، خلوات حکم ایانو در خلوت شما، در درون در خلوت، اون چه که به ذهنتون بگذروند، اون که در خلوت خانه ها سخن بگویید، تصمیم بگیرید، خدا می داند. اعضای بدنتون هم اینها سربازان الهی هستن. پس چه معنا دارد که به خدا بر نگردد؟ آخرش اونجور که خدا بخواهد می شود. خب ما این خدا رو حمد می کنیم، نحمده علی عظیم احسانه، حمد خدا می کنیم به خاطر احسان عظیمش. از هیچی خلق کرده است، از خاک ما رو تبدیل کرده است. و نیر برهانه، به خاطر برهان واضح است، همه جانشان از خداست. الله نور سماوات و الارض، نور نباشد هیچ دیدنی میشود. با نور عظمت، نور خداییست که همه چیز را میبینی، که برهان صدیقین بهش میگن. و نوامی فضله، فضل الهی، تفضل الهی رو به رشد است و امتنان منت ها و نعمت هاش رو به رشد است. اون چه که حقمون بیشتر به ما میدن، پشت سر هم به ما میدن، احسان به ما کرده، خلقمون کرده، به ما راه رو نشون داده، انتخاب کدوم خوبه کدوم بده به ما راه رو نشون داده. چی دیگه اینطوریست؟ پس چرا حمد غیر خدا کنیم؟ حمد کردن ما بستگی دارد به نوع خداشناسی ما. اونایی که تجلیل غیر خدا میکنن بله قربانگوی این وان هستن، خداشناسیشون اشکال دارد. حمدن یکون و لحقی غدا، حمدی میکنیم خدا را که ادا حق او کرده باشیم، بله شکرهی اداش شکر خدا کرده باشیم. اگر انسان عبادت شاکرانه داشته باشد آزاد مرد خواهد بود. انه من عبد الله شکرن فدلکه عبادت و لحرار. اگر ما تشکر از خدا بکنیم بعد آزاده ایم، بلو قربانگویی و آن نخواهیم بود. افراد غیر خدای هر دستوری به ما بدن اجرا نخواهیم کرد. و الی توابعی مقربا، حمدی میکنم که من رو نزدیک به ثواب الهی بکند، از فواید حمد است. ولی حسن مزیدهی موجبا و موجب زیادی خوب بشود. این شکرتون رزیدن نکن. پس نه یه حمد عادی، نه یه حمد لفظی، حمد آزاده ها، حمد اون کسانی که بعد نعمت افزون بشود، حمد کسی که خداشناسیش درسته. نه که اگه خوشمون آمد امروز الحمدلله و الا شکایت از خدا. در خطبه 159 حضرت دارد اللهم لک الحمد، خدایا من تو را حمد میکنم، علی ما تأخذ و تعطی، به هر چه بدهی و بگیری، علی ما تعافی و تبتلی، چه بلا بدهی چه سلامتی بدهی، چه بیماری بدهی چه سلامتی بدهی، من حمدت میکنم. هم فوائدی دارد این سخن رو ببینید. احمد او استثمامل نعمت در نجا براغ است، حمد خدا میکنم به این دلیل. استثمامل مفعول له است، مفعول له دو نوع است، تحصیلی و اصولی. میگه قعد تو انر حربه جبنن، من از جنگ نشستم به خاطر چی؟ به خاطر درس، ترس حصول پیدا کرد، حاصل شد که من نشستم. این میگه مفعول اصولی، اول ترس بود که بعد من نشستم. مفعول تحصیلی مثل ضرب تو تدیبن، زدم او را برای که ادب بشود، بس برای که ادب شدن حاصل بشود و تحصیل بشود زدم. اینجا تحصیلیست احمد و حمد خدا میکنم، استتمامل نعمته برای که نعمت ها تکمیل بشود، استسلامل عزته من تسلیم عزت خدا بشود، دیگران رو بزرگ نبینم، این دلیل حمد میکنم. استعصامل معصیته برای که از گناه در امان باشم، این جز فواید هم بست. خب حمد درست حسابی که میتونه اینجور حمد کنن؟ ما یک لفظی میگیم، من عملا برای قربانگو یکی دیگر هستیم. حمد درست حسابی کسی نمیتونه از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. حمد خدا کنم با زبانی که خود خدا داده، ایچه حمدی میشه؟ با ارادهی که خود خدا داده، با توفیقی که خود خدا داده، پس من اینجا شکارم میشکارم. پس حمد خدا میکنم که ما هو اهلو، ولی کی میتونی جور حمد کنن؟ همین که بدونیم نمیتونیم خودش حمد است، تو روایت هم آمده. همین که بفهمیم نمیشه، پس فهمیدیم که ما جایگاهمون کجاست، خدا جایگاهش کجاست. یه مقداری البته فهمیدیم. امام صادق فرمود که یک شخص میگه در حمدالله که ما هو اهلو، بعد ملائک میگن خدای ما غیب نمیدونیم. این واقعا میفهمه چی میگه الحمدلله که ما هو اهلو؟ خدا می فرماید که اکتبو ها کما قالها عبدی، عبد من یه چیزی گفت شما بنویسید، و علیه ثوابا من میخوام ثواب بدم، آره یه چیزی گفت. در هر صورت اگر میخوایم حمد بکنیم حمد خدا را، خیلی به خدا شناسیمون رب دارد، چه احسانی به ما کرده است، چطوری بازگشت ما به اوست، این تفضل ها چیه، امتنان ها چیه. خداشناسی خیلی تأثیر داره در نوع حمد. و نستعین بهی، و ما کمک از خدا میگیریم، استعانت راجل لفضله، به نحو کمک کسی که امید تفضل الهی دارد، مؤمل نفع آرزوی منفعت خدایی دارد و واثق به دفع اعتماد به دفع الهی دارد. خداوند دفع خطر می کند، خداوند منفعت رسانی می کند. ما به خدا امید تفضل داریم، دیگران چی؟ دیگران دفع خطر میتونن بکنن؟ به قول علیه السلام دیگران منبع ناامیدی هستن، اونها هم معادن الخیبه، معدن ناامیدی هستن. در الحمدلله که من زبانم نمیگردد که حمد غیر خدا کنم، چون اونها معدن ناامیدی هستن. پس بنابراین خود استعانت گیری که فقط باید از خدا باشد، که در سوره هم دیگه بیا کنستعین، ربط داره به خوف و رجاء ما. واقعا ما به دیگران امید تفضل داریم، دیگران حق ما رو نمیدن، بلکه ما رو به عنوان نردبان ترقی خودشان استفاده میکنن، ضایع میکنن حقوق ما رو. اون که بیشتر از حق میدهد استقام میدهد، خود و خداست که اسمش تفضل باشد. بیشتر از حق دادن اسمش تفضل است. در خطبه دو حضرت دارد که خدای من از تو کمک میخوام، استعین من از خدا کمک میخوام. انهو لا یدل من هدا، کسی را که خدا هدایت کند که گمراه نمیشود. لا یفتقر من کفا، کسی را که خدا کفایت کند که نیازمند نمیشود. فانهو ارجح ما وزن و افضل ما خزن. سنگین ترین چیزی که تو نامه اعمالتون میاد همینه که از غیر خدا کمک میخوای، از خدا. بهترین ذخیره نامه اعمالمون این باشد که ما امید به غیر خدا نداشته باشیم، جهت بدیم خوف و رجامون رو. معترفون لهو به طور، مدعنون لهو به العمل و القول. ما اعتراف به خدا داریم که تفضل دارد، این معترفیم. مدعنون لهو، ما اقرار به خدا داریم به العمل و القول، نه که فقط لغلغه زبان باشد. واقعا میگوییم و واقعا عمل کرد ما نشون میده که خدای ما که نعمت از کجا گرفتیم. و نؤمنو به، ما ایمان به خدا داریم. ایمان من رجاه و موقنا، خیلی ها میگن ما ایمان داریم، ولی خب امیدشون رو ببینید، یقینشون رو ببینید، بازگشتشون رو ببینید، خضوعشون رو ببینید. اگر ما ایمان به خدا داریم، چرا در مقابل غیر خدا خاضعی؟ اگر ایمان به خدا داریم، چرا ای برمیگردیم به غیر خدا؟ اگر ما ایمان به خدا داریم، چرا یقینمون یک جای دیگر است، باورمون جای دیگر است؟ رابطه است بین ایمان ما و یقین ما و امید ما و بازگشت ما و خضوع ما. نؤمن به، ما ایمان به خدا داریم، ایمان کسی که امید به خدا به صورت یقینی دارد، توبه به سوی خدا میکند و باور دارید مسئله را. و خنع له مدعنا، خاشع خداست و معترف به این مسئله است. خب اما این خوف و رجای ما واقعی نیست، دروغ میگیم از خدا میترسیم، دروغ میگیم به خدا امید داریم. خود 159 را ببینید، یدعی بزعمی انه یرجو الله، به گمان غلط خود ادعا میکند به امیدش به خداست. کرده به ولعدید، دروغ میگوید به خدای بزرگ، دروغ میگوید. ما با الهی الله یتبعین رجا و فی عمله. خب چی شده که ما امید شما در رفتارش نمیبینیم؟ بعد تا به اینجا میرسد که یرجل الله فی الکبیر و یرجل عباده فی الصغیر، در کارهای بزرگ امیدش به خدا، بعد کارهای کوچیک امیدش به بندگان. پس یه خدا کوچولی هم دارن. و یا تلعب مالا یا تلرب، رفتارش رو که میبینیم، رفتارش با عبد یه جوریه که با خدا نیست. با سلطان جوری رفتار میکنند که با خدایش رفتار نمی کنند. اطاعت پذیری و ترس از سلطان جوری دارد که از خدا ندارد. فما بال الله، فما بال الله جل ثناؤه، خدا چی شده؟ این خدای عزیز چی شده؟ یه قصه رو به این همه کوتاهی در رابطش داریم. امیدمون به غیر خدا را عملا بیشتر است. چی شده؟ اتخاف انتکون فی رجای کلهو کاذبا، نکنه با خودت میگی ما بی خودی امید به خدا بستیم، دروغ بود. او تکون و لا ترال رجاء موضع خدا اصلا این صلاحیت ندارد ما بهش امید داشته باشیم. عملا اینه دیگه. و یا بحث ترستون، فجعل خوف من العباده نقدا و خوف من خالقی و دما را، ما ترس از سلطان و بندگان را نقد میبینیم، ترس از خدا را داریم نسیه میبینیم. با این ترس ما، با این امید ما که هر دوش دروغه، خوف و رجا به خدا نداریم، وقت میشه ایمان برای خدا، ایمان رو به خدامون رو مطرح کنیم. بین ایمان و خوف و رجا ما ربط هست، بین استعانتگیری از خدا و خوف و رجا ما ربط هست، بین که به کجا ما برمیگردیم، خاضع کجا هستیم، همه تأثیر در ایمان دارن. و اخلص له موحدا، ایمان دارم، ایمان کسی که خالصانه خدا را یکی میداند. اخلاص بین که خلاصه ما خدا را یکی میدونیم، نه رزاق کسی، عزیز دیگری، منتقم یکی دیگر، مبتلی یکی دیگر، رازق یکی دیگر، نه. ایمان داشته باشین، ایمان کسی که اخلاص دارد خدا را یکی میداند، ممهد است. و عدم او ممجدا، خدا را بزرگ میداند و داره تمجید میکند. و لا ذبهی راغبن مشتهدا، اخلاص بله و ایمان داریم، مثل کسی که پناه به خدا برده اما با رغبت پناه برن دیگران از روی ترسشون. و مجتهدا، با تلاش. خب ما میگیم خدایا به تو پناه، اعوذ بالله میگویم، اما تلاش کردیم؟ رغبت داریم واقعا به خدا پناه ببریم؟ یا نه رغبت به گناه داریم باز میگیم اعوذ بالله من شیطان رجیم؟ میزان ایمان افراد به میزان پناه گرفتنشون به خدا، عظمت دادن به خدا، اخلاصشون، یقینشون، امیدشون، خضوعشون نمرتبطه. استعانتگیری از خدا مرتبطه به این که واقعا خوف و رجا ما چطوریست، و حمد خدا مرتبطه به اینه که ما خداشناسیمون چطوریست، خدا رو چه مرحله میبینیم. اما عملا ما بینیم نه، داریم تجدید از غیر خدا میکنیم، پناه به غیر خدا میبریم، کمک از غیر خدا داریم میگیریم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.